با نام و یاد خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای کریم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حال و روزتون خوش، آخر عاقبتتون انشالله به خیر باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت و البته با افتخار علیرضا عابدی هستم. برنامه سبک زندگی، باید یک معذرت خواهی از شما بزرگواران داشته باشیم به خاطر اینکه برنامه‌مون با تأخیر شروع شد به خاطر مسائل مختلفی که جاری هست توی زندگی امروز، مانند ترافیک و اینجور چیزها. و البته یک معذرت خواهی به خاطر اینکه یه دو ماهی ما محضر شما بزرگواران نبودیم، از قبل از عید سعید قدیر خم تا اینکه اومدیم وارد محرم شدیم، به خاطر فشردگی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت نتونستیم خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدواریم که از امروز تداوم برنامه‌های ما هر چهارشنبه رأس ساعت 7:30 با ما همراه باشید و انشالله بتونیم برنامه‌مون رو به سبک زندگی واقعی اسلامی انشالله برسونیم. حتما با ما در ارتباط باشید دوستان عزیز، از طریق فضای مجازی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، فکر میکنم وایبر هست، واتس اپ هست و دیگر موارد و فضاها و اپلیکیشن های مختلف، از طریق 3012 و تلفن. تلفن تنها موردی هست که من به شخص خیلی دوست دارم صدای گرم شما بزرگواران رو بشنوم و سوالات، پیشنهادات و البته انتقادات خودتون رو از برنامه سبک زندگی داشته باشید. این لاین رو اگر غنی بفرمایید به ما خیلی کمک میکنه که از قبل از برنامه ریزی بکنیم تا انشالله بتونیم برنامه ای رو داشته باشیم که مد نظر شما بزرگوارانم هست. شهادت آقای امام سجاد علیه السلام رو هم تسلیت میگم خدمتتون، امام ساجدین، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو، و امیدوارم که همین پیش رو اربعین انشالله هممون دستامون گره بخوره به ذریح خامس آله کس و حضرت حسین علیه السلام. در خدمت استاد عباسی خراسانی هستیم، کارشناس محترم برنامه، بیش از این شما رو معطل نمیگذارم و انشالله در خدمت استاد از صحبتهای این بزرگوار استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم، خیلی محبت فرمودید، زحمت
کشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام و السلام. عرض ارادت و تسلیت دارم هم خدمت شما جناب آقای عابدی عزیز، هم خدمت بیننده‌های فرهیخته و با دقت و ان شاء الله تبارک و تعالی با الگو گرفتن از مطالب نظری و عملی اسلام، و از همه عزیزانمون که در این مدت ما رو شرمنده کردن، چه با تلفن‌هاشون، چه با ارتباطاتشون، چه گاهی اوقات با پیام‌هایی که به عزیزان مسئول می‌دادن یا به غیر مسئول، و به هر طریقی اظهار مودتشون رو و محبتشون رو می‌رسوندن، و همینا خودش سبک زندگی است. بسیار ما کاملا تشکر می‌کنیم، سپاسگزاریم. انشالله از خدای کریم می‌خواهیم که در این ایامی که ایام حزنه، خود حزن هم یه پیش نیاز زندگی است و سبک زندگی است، انشاءالله تبارک و تعالی ما رو محزون به حزن اهل بیت قرار بده و بتونیم انشاءالله سبک زندگیمون رو سبک زندگی محمدی و علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و سجادی قرار
انشاءالله که با نکاتی که استاد عباسی زحمت میکشن برامون تبیین میکنن انشالله این اتفاق خواهد افتاد. هممون بلا استثنا دوست داریم سبک زندگیمون به گونه اسلامی رقم بخوره که جز با چنگ زدن به ریسمان اهل بیت یه همچین چیزی امکان نداره. استاد گرامی، خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز باید عرض بکنم که با توجه این که یک تایمی رو ما خدمت دوستان نبودیم، اگر شما زحمت بکشید خلاصه ای از برنامه های گذشته، میدونم ما چند تا برنامه رو پشت سر گذاشتیم بینندگان عزیز، که خب مطالب خیلی زیادی توی اون مطرح شد و البته مطالب بسیار زیادی بود، اما آنچه که ماحصل این برنامه، این به اصطلاح چند تا برنامه بود، آن بود که اگر قرار هست زندگی ما زندگی الهی بشود، باید همه جنبه های زندگی ما، سبک زندگی ما رنگ و بوی خدا رو بگیره. یعنی حتی اگر قرار هستش که، حالا به صورت مثال دارم میگم، اگر قرار هست بند کفشمون رو ببندیم، از کوچکترین کار رنگ و بوی خدا رو بگیره. این یک نکته. نکته بعدی این هستش که قدم اول هم رسیدیم به خودشناسی. ما تو بحث خودشناسی هم استاد نکاتی رو گفتن. من بیش از این صحبت نمی کنم، ادامه کلام و ریسمان کلام خدمت شما هستش.
ممنونتون. من اشاره می کنم به مباحث گذشته. عرض اول ما این بود که خود سبک زندگی قالبه، با توجه به این که اسلام حاکمه، سبک زندگی ما و قالب زندگی ما و محدوده زندگی ما بر اساس دستورهای الهی است و ما هرچی که این دستورها رو بیشتر انجام بدیم و بیشتر مأمور به اوامر الهی باشیم، سبک زندگی ما الهی و اسلامی میشه. و اولین اصلی که ما در این مدت هم در این چند جلسه محضر عزیزان ارائه کردیم، اولین اصل در سبک زندگی اسلامی این است که سبک زندگی اسلامی خدا محوره. یعنی از تمام حرکت‌های جزئی زندگی‌ها، اگر قرار باشه ما یه تشبیه بکنیم، فلشی میکشه، جهتی میکشه، جهت دارد به سمت سوی الهی شدن و خدایی شدن.
در واقع برایند بردار الهی شدن.
الهی شدن است. و همونطوری که عرض کردیم، این الهی شدن و آدم ها باید از خودشون شروع کنن. از خودشون. یعنی هر کس یک نقطه مرکزی از خودش شروع بکنه، منتهی بشه به نقطه مرکزی وجود که حضرت حق است. اگه خاطر شریفتون باشه، یادتون عرض کردیم اولین سوال این است که ما آفریده ایم، آفریدگاری داریم. با توجه به این که این ایام سال شروع تحصیلی در خیلی از مملکت ها و ممالک و کشورها، به خصوص کشور ماست، عرض می کنیم خدا نسبت ما با نسبت حضرت حق پروردگاری است. شما به حمد الله خودتون معلمید، آموزش است و پرورش است. سبک زندگی ها اگر بر محور این دو بچرخه، آموزش پرورش، نکنه که هضم در یکی از اینها بشه،
یکی فدای
دیگری بشه.
بله.
آموزش پرورش. آموزش میاد با آدم یه سری چیزهایی را آموزش میده، یه سبکی را آموزش میده که این سبک اگر بر اساس پرورش حرکت بکنه، تبدیل به تربیت میشه و به عبارت بهتر منتهی میشه به پروردگاری عالم. جالبه همینجا، چون من بنادرم نکته های قرآنی رو هم زیاد برای عز عرض بکنم، در اسلام، در قرآن، حمد باری تعالی بر اساس دو تا صفت باری تعالی تعلق گرفت. خیلی نقطه عظیمی است.
حمد خداوند
بر اساس
دو صفت
باری تعالی تحقق پیدا کرده. اینو من با کمال دقت و عنایت دارم عرض میکنم. یک، بر اساس پروردگاری خداوند و بر اساس آفریدگاری باری تعالی. الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. یک، آفریدگاری، و دوم بر اساس پروردگاری باری تعالی. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. تازه این اساس حمد بر اساس پروردگاری در نماز و عبادت هم باید بیاد. عرض ما چیست؟ عرض ما اینه که ما از همین دوتا نکته منتقل بشیم به بهترین سبک زندگی. اگر در یک زندگی آموزش مسائل الهی باشد و خدایی باشد، اگر در یک زندگی پرورش مسائل الهی و اسلامی باشد، اون زندگی سبک زندگی اسلامی الهی و قرآنی پیدا می کند.
پس این دو روش نمیتونه از هم جدا باشه، یکی فدای دیگری بشه،
نمیشه جدا بشه. لذا فلسفه بعثت هم تعلیم و تربیت. و جالب اینجاست در قرآن گاهی وقتا تعلیم مقدم تزکیه مؤخره، یعنی تعلیم پیش نیاز تزکیه است، گاهی از اوقات تزکیه میاد پیش نیاز تعلیم. این خیلی مهم. سبک زندگی اسلامی از آموزش شروع می شود. به عرضم انشالله همه بینندگان و اگر شنونده هایی هم هستن، از آموزش شروع می شود، باز هم در آموزش به کمال می رسد. آموزشی که پیش نیاز پرورشه، پرورشی که پیش نیاز آموزشه، اما این آموزش دیگه به یه مرحله می رسد که آموزش قرآنی. این آموزش قرآنی عرض من اینه، سبک زندگی است. اگر ما سبک زندگیمون اسلامی قرآنی شد، ما میتوانیم بگیم راه رو پیدا کردیم.
حالا یه نکته ای که وجود داره اینه که استاد گران، آیا کسی هست این ادعا رو بکنه که من غنی از آموزشم، آموزش احتیاجی ندارم؟ آیا این خلاف فطرته؟ چون که ما دائما اون ظرف وجودیمون خالی هست.
ماشاءالله بر این سوال دقیق خوبه. آموزشی پرورشی،
آره آموزش و پرورشی همکارای معلم و
احسن بر شما. ببینید، آموزش از صفر شروع میشه، از جزئی ها هم شروع میشه. سبک زندگی رو ما از اگر از کلیات بگیریم به نتیجه نمیرسیم.
میتونید مثال
اما بزنید؟ اگر از مثال میزنم بله، اما اگر از همین دم دستی ها و ریس ها شروع بکنیم، دم دست خودمونه، معرفت نفس هم جز همین چیز نیست. حسادتی مثال میزنم
بله،
مثال قرآنی هم میزنم. حسادتی بین بچه های آدم به وجود آمد، امان از حسادت. حسادتی به وجود آمد، یکی زد دیگری رو کش، یکی مقتول واقع شد،
یکی قاتل،
یکی قاتل. سبحان الله تبارک و تعالی. در اینجا چک شد، جنازه رو دستش باقی موند. تو آیه شریف امامت، یک پرنده، یک کلاغ آمد آموزش داد، حال که گناهی صورت گرفته، محض گناه به این است که این جنازه دفن بشه، دیگران آزرده نشن. سبک زندگی اسلامی عرض من اینه، اولینش در تزامهم ها و تضاد هاست. همینی که اول برنامه شما اشاره کردید، از بینندگان عزیزمون عذرخواهی کردید، خوبه خوشد، آفرین بر شما، ادب شما رو میرسونه. بله منم در خدمت شما بودیم که ترافیک باعث شد ما دیر بریم. این ترافیک چیه؟ از یک تزاهم جزئی. گاهی وقتا یه راننده حق رانندگی رو رعایت نمی‌کنه، باعث میشه یه برنامه، یه بیننده و بیننده هایی در انتظار بمونن. از خودمون شروع بکنیم. اگر آدما حقوق فردی رو در خانواده، حقوق جمعی رو در نظام خانوادگی کوچک که یک کشور کوچکه، تا بیایید به شهرشون، دهشون، روستاشون، کشورشون، جهانشون، زندگیشون رعایت بشه، آموزش لازم است. آموزش از نقطه صفر. من یه مثال دیگه بزنم. مثالم زلزی که حالا صحبت این پرنده و کلاغ شد،
بله،
یه کسی بود خدمت امام صادق علیه السلام. دیدی گاهی وقتا آدم ها جو زده میشن، دوچار به قول امروزی ها عرفان های کاذب میشن، معرفت های بی معرفتی میشن، مطالب رو از کارشناس های واقعی نمیگیرن، جوزدگی اونها رو فرا میگیره. یک کسی در مدینه جوزده شد،
بله،
مرتب میامد خدمت امام حقایق، امام صادق علیه السلام، میگفت آقا جون به من اسم اعظم بدید. آقا بارها میتونه اسم اعظم خوب، من شنیدم اسم اعظم کارایی داره، مشکلات رو میتونم حل کنم. حالا یه موقعی هم انشالله در سبک زندگیمون برسیم به بیان اسم اعظم، نکته های لطیفی داریم از خواهیم کرد. آقا نمیفرمودن یادت میدم، نمیفرمودن یادت نمیدم. یه روز بعد از نماز صبح بود، نماز صبح رو آقا اقامه کردن، میخواستن تشریف ببرن برای آبیاری مزرعهشون و نخلستانها، دنبال حضرت را افتاد. اول صبح بین طلوعین هوای مدینه لطیف، آره رسید تو نخلستان، رو کرد به امام حقایق امام صادق، گفت آقا علمن اسم الاعظم. حالا وقتی است که به من آموزش اسم دین از کردم، همه چیز از آموزش، اما آموزش نباید غلط باشی. اگر آموزش از زشتی ها و بدی ها و بی معرفتی ها و بی ارتباطی های با حضرت حق شروع شد، این آموزش پرورش نداره. گفت یا ابن رسول الله به من اسم اعظم یاد بدید. آقا سرشون رو پایین انداختن، تو مرتبه یک نگاه کردن به طرف نخلستون ها و بالا بلندی نخل، گفتن فلانی شما به این پرنده بالای درخ و نخل چه میگی؟ گفت آقا جان ما بهش میگیم کلاغ. آقا فرمودن از این کلاغ سه چیزو یاد بگیرید. عجب، ببینید امام
از هر نشانه خدا،
از هر نشانه و آیتی، حضرت فرمودن از این سه چیزو آموزش بگیرید، آموزش بگیرید، یاد بگیرید. یک، فرمودن سحرخیزی رو از یاد بگیرید، زود دنباله رو. بعضی از این حیوان شناسا تحلیل کردن، فرمودن آره کلاغ بیش از 100 سال گاهی وقتا عمر میکنه، یه علتش اینه که سحرخیز. بکرتن و اصیلای قرآن رو کلاغ عمل میکنه، یعنی زود دوباره روزی سحرخیزه. آقا فرمودن از این سحرخیز رو یاد. یک دوم مطلبی که حضرت فرمودن، اینا همه سبک زندگی تا در لفافه سوال و جواب، حضرت فرمودن حیا رو از این حیوان یاد بگیری. گفتن فلانی خیلی عذر میخوام، تو که اینقدر اومدی تو نخلستان دیدی این کلاغ با جفتش بازی بکنه؟ گفت آقا ندیدم. آقا فرمودن بعضی از آدم ها از این حیوان بدتره، تو خیابون حق دیگرانه رعایت نمی کنن. خیلی زیباست، حیا رو از این حیوان یاد بگیری. اینم دوم. سوم چیزی که حضرت فرمودن دشمن شناسی یاد بگیرید. هنوز شما خم میشید بند کفشتون رو ببندید، کلاغ پرواز میکنه. آقا فرمودن دشمن شناسی رو یاد بگیرید، یعنی به قول معروف آموزشه در سحرخیزی، در حیا و حجب، در دشمن شناسی. و اجازه میفرمایید که من بگم معمولا سبک زندگی ها هم اگر این سه مطلب رو رعایت بکنن به جایی و جاهایی میرسن.
حالا جسارت نباشه محضرتون استادی گرامی، دوستان اعلام میکنن که یک میان برنامه ای رو داریم ببینیم و برگردیم ادامه این به اصطلاح سخن ناب حضرت صادق علیه السلام رو از لسان حضرت
سلام
بریم برگردیم. دوستان اینجا سبک زندگی هست، با شما هست.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
از همراهی شما عزیزان خیلی تشکر میکنم. زحمت میکشید با ما همراه هستید و ما رو به نظاره نشسته اید. رسالت هر رسانه‌ای در گروه مخاطبینش هست. از شما خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید و 3012 و فضای مجازی و البته اون لاین ارتباط تلفنی رو حتما با ما در ارتباط باشید. دوستان صدای گرم شما بزرگواران رو بشنویم. و نکته ای هم که هست اینه که استاد گرامی، حالا فرمودید که از یک کلاغ و یک پرنده آقای امام صادق چه برداشتایی در رابطه ما انسان‌ها کرد. چند تا نکته هست. یکی این که ما پس ظرف وجودیمون دائما خالیست و دائما باید آموزش ببینیم. فرمودید از جزئیات هم باید آموزش ببینیم. اصلا انسان بدون آموزش نمیتواند به سبک زندگی اسلامی برسد. و نکته بعدی اینه که نگاه حضرت صادق علیه السلام از یک حتی نگاه به یک حیوان چقدر میتونه جذاب باشه. شما از هر پدیده‌ای بخوایم اینقدر برداشت بکنیم، اصلا اطراف ما سراسر معلم است و آموزش.
جالب اینه که نکته دیگری که من اشاره بکنم، شنونده این سوال یا سوال کننده این سوال دنبال این بود و این مطالب از حضرت امام علیه السلام دنبال این بود که یه چیزی راحت الحلقوم پیدا بکنه. گمان میکرد معارف همانند یه کپسولیه که بگن آقا قورت بده، تا قورت داد واجد همه چیز بشه. میاد یه اسم اعظم بدید من کارندازی را میکنم. اما نمیدونه زحمت داره. آقا فرمودن در تمام اطراف ما آیات الهی. آدم اگر پیش نیاز تسکیه و پرورشش آموزش باشه، اون هم آموزش گاهی از اوقات. به لقمان گفتن که ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادب. گاهی وقتا از زشتی هایی که آدم میبینه این زشتی ها رو تبدیل به خوبی بکنه. نظام پالایشگاه الهی نظام تبدیل سیئات و بدیها به خوبی هاست. و اجازه می فرمایید که من عرض کنم یه سبک زندگی الهی از این شروع میشه که آدم بدیها رو تبدیل به خوبی ها بکنه. از خانواده، از خودش، اصلا هجرت بکنه. سبک زندگی اسلامی هجرت. چطور آقا رسول الله از مدینه، از مکه هجرت کردن به مدینه؟ شد اول سال هجری، هجری قمری، ماه محرم، هجری شمسی، اول ربیع و اول بفرمایید فروردین. چطور این شد سال هجری؟ ما همراه با این هجرت و در واقع آقا رسول الله با کوهی از معرفت و ارتباطات و آموزش ها و تعلیم ها و تربیت ها حرکت کردن، یه نظامی رو پایه‌گذاری کرد. یه نظامی هم که عرض من این از فرد شروع میشه به جمع میرسه، از جمع تو مرتبه میگرده به فرد میرسه. ما از خودمون شروع میکنیم تبدیل به یه خانواده میشیم، دو مرتبه این خانواده کم 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 آدم رحلت از این دنیا میکنه، باقی میماند خودش و خودش. سبک زندگی اما تمام نمیشه. سبک زندگی ما از اینجا شروع میشود اما ادامه دار. لذا آموزشی که پرورش داشته باشد، پرورشی که آموزش داشته باشد، نتیجهش معرفت و تعقل و عقل.
بسیار عالی. استاد گرامی سوالات زیادی به خصوص از کسانی که به هر حال صاحب فرزند هستند و به اصطلاح مادر خانه‌داری به قول معروف دیگه تمام وقت خودش رو اصطلاحاً بچه هلوش 6-7 ساعت مدرسه، هلوش 18-19 ساعت تو خونه.
تو خونه.
آره، این مادر بزرگواری سرکار خانم الیاسی از استان سمنان برای اون فرستادن که سلام علیکم و رحمت الله. سلام بزرگوار، ممنون از اینکه با ما همراه هستین. اگر بخواهم آموزش نماز را، دقیقا این سوالشون، اگر بخواهم آموزش نماز را به فرزند خودم که کلاس اول ابتدایی هست داشته باشم، با توجه به اینکه دوست دارم از نماز زده نشود.
آفرین.
آره، آفری. این دغدغه‌شون هست، چون که فکر میکنم یکی از نگرانی ها تقریبا همین باشه. با ترجمه این که دوست دارم از نماز زده نشود، چه راهی را پیشنهاد میکنید؟ یعنی در واقع اون مطالبی که حضرت عالی فرمودید که آموزش و پرورش هست، تقریبا چون که اوایل سال تحصیلی هم هستیم این مادر بزرگوارم درگیر هستن.
من تشکر میکنم هم از خوندن شما این پیام رو و هم از خانومی که این پیام رو دادن. ایشون میخوان سبک زندگی کلی رو بیارن تو خونشون. آفرین. ایشون خانم زرنگی است که میخواد بچه رو تربیت کنه. آفرین. اما جواب ما یه بحثی داشتیم و یک عرضی داشتیم در نشست های گذشتمون، عرض کردیم زندگی و سبک زندگی الهی انسانی اسلامی انسان در بندگی است. در بندگی، زندگی اسلامی یعنی بندگی. این بندگی رو کی باید نهادینه کنه؟ من به این خانم و خانم های محترم و مادران نگران تربیت و تعلیم و رشد و سبک زندگی بچه هاشون عرض میکنم نهادینه کردن این سبک به مادره، به مادری که مدیر و مدبر زندگی و حامل رحمته. خانم های محترم 6 سال زودتر از آقایان بالغ میشوند. بلوغ کمال انسانه. 6 سال اینا زودتر بالغ. آیا تا به حال این مادرها سوال کردن چرا زودتر بالغ میشن؟ به خاطر اینکه میخوان حامل رحمت باشن. حامل رحمت هم و نهادینه کردن رحمت هزینه لازم داره. اولین هزینهش اینه که میخواد مادر بشه. مادر بشه، مادر. مادری که بهش زیر پای این مادرانه. من یه حدیث بخونم جواب این خانم محترم و خانمایی که این گونه سوال دارن و دغدغه تعلیم و تربیت و رشد بچه‌ها رو دارن. با اون حدیث اینه که از رسول مکرم اسلام سوال کردن صلوات الله و سلامه علیه که خانم‌ها کجا نماز بخونن. دقت کنید اینو هم شیعه نقل کرده هم اهل آمن و اهل سنت، برادران اهل سنت در مجامع رواییشون هست. حضرت فرمودن مسجد المرأت بیتا. مسجد یعنی نقطه سجده. الان دیگه علم شده برای هر کجا که ما نماز میخونیم سجده میکنیم جماعت و فرادا اسمش شده مسجد. مسجد به لحاظ لغت یعنی جای سجده،
مکان سجده،
مکان سجده. حضرت فرمودن مسجد المرأت بیتا، جایگاه سجده زن خانش. بعضی ها متاسفانه حدیث رو بد غلط کرد، بد معنا کردن، خوب برداشت نکردن، گفتن پس بنابر این زنها باید دیگه از خونه بیرون نیا،
مسجد نیا،
مسجد نرا. و حال اون که حضرت میخوان یک نکته مهم به تربیتی رو و اون نکته تربیتی اینه که اگر خانمی در خانه اش مسجد داشت بچه اش نماز گذار می شود.
آها، اینجا رسیدیم. می دونید به چه استاد؟ به اون بحث از خودمون شروع کردن.
از خودمون شروع کردن، از خودمون شروع کردن.
یعنی اگر قرار هست، دقیقا یه جمله کلیشه‌ایه که بچه ها آنی می شوند که ما هستیم.
چون ببینید در خانه بچه به کلام پدر و مادر و سخن پدر و مادر گوش میکنه، اما اون چه که نهادینه وجودش میکنه رفتاره. این رفتار اگر نهادینه بشه در سجود و سجود مسجد باشه. من اینجا یه حکایتی هم از زندگی بزرگان عرض کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها،
سلام الله، دیگه اسوه تربیت،
اسوه همه عالم،
بله،
حجت همه حجج الهی، حضرت زهرا سلام الله علیها، ام ابیها، اونی که حضرت رسول مکرم می فرمودن فداها ابوها، این بزرگوار امام مجتبی می فرمایند بلند شدم دیدم مادر من در حال سجده و نماز. اگر یک مادری نهادینه بکند نماز خوندن در یک نقطه خانه را، من این بحث رو در مباحثم هم در درس و بحثام گفتم، در بحث خارج فقه و اصول هم مباحث دیگه، در بحث صلاتمون طهارتمون برای عزیزان فاضلمون عرض کردیم، بعضاش هم چاپ شده، عرض میکنیم که سر صلات در خانه در خانه برای خانم ها جنبه تربیتی داره، جنبه رفتاری. این بچه اگر اول وقت ببینه مادر یک مصلا داره، سجادشو پهن کرده، داره نماز میخونه، لذا بهترین الگو الگوی عملی است. من پیشنهاد میکنم خانم ها و مادران هم افراط نکنن. اگر یک روزی یک برنامه جذابی صدا و سیما یا یه شبکه‌ای داره پخش میکنه و چه جذب اون شده، شما در اون موقع رعایت کنید. اگر بچه با شما میخواهد نماز بخواند، بگید بچه جان برنامه تو ببین، بعد بیا با هم نماز.
عجب،
من اینو تجربه کردم ها.
یعنی میفرمایید که این نگرانی خواهر گرامیمون که زده نشود،
زده نشود.
آخه خیلی شاید این اعتقاد داشته باشن که الله اکبر اذان هست. خب خوبه که همه دست از کار و تلاش بکشن، حالا دست از علاقه مندی هاشون بکشن، برن سمت نماز.
بله.
اما این در رابطه با بچه ها به خصوص قبل از سن بلوغ خیلی جواب نمیده،
به خصوص جایی که بچه درگیر یک مطلب جذاب دیگری است. حالا مثلا بفرمایید قبل از اذان پدر و مادر براش اسباب بازی جدید آورده، بچه کم سن سال جذب اون بازی شده، بعد یه مرتبه بیان بگیم الله اکبر بیا نماز بخون، بچه زده میشه. چه خوب است اگر این اتفاق داره میفته، پدر و مادر بگن بیایید نماز بخونیم، بعد یه اسباب بازی جدید براتو داریم. پدر و مادرها سعی کنن بچه ها را به اشتغال های جذاب قبل از برنامه ریزی برای نمازشون نداشته باشن. اگه میخواد داشته باشن، ببینید ما نمازمون یه تعقیب داره، یعنی بدرقه کردن نماز، یه استقبال داره، یعنی اذان و اقامه. و چه خوب است گاهی وقتا پدر و مادرها اذان و اقامه رو به بچه ها برگزار کنن و هر چیزی که میگن تشویقش کنن. ولو آره، جناب امام صادق علیه السلام فرمودن ما از 4-5 سالگی بچه هامون اذان و اقامه یاد میدیم. یعنی وقتی میرسن به 6-7 سالگی مؤذن هستن، اقامه میدن، اقامه میگن، نماز اذان میگن،
مشارکتشون.
تازه قبل از اذان و اقامه تعلیم تکبیر و تحلیله، یعنی لا اله الا الله و الله اکبره، بچه ها خیلی زود یاد میگیرن. ما باید آرام آرام شروع. اگر آموزش های ما و سبک زندگی های ما از صفر بود، به صد میرسید.
حالا یه دوست بزرگوار یه خلاقیتی که توی بحث جذابیت نماز داشتن این بود که استاد گرامی یک گوشه ای از خونه خودشون روی مادر بزرگوارمون که فرمودید باید مصلا بشود، حالا اون سجاده‌ای که گذاشته بودن دائم بود، یه فضای محراب مانندی هم درست کرده بودن. این مادر بزرگوار به خودش میره و به هر حال مشغول سجده و نماز بود، میگو اصلا قرار نیست که من به بچه خودم، به فرزند خودم بگم بیا برای نماز. یعنی اینقدر جذابیت وجود داشت. پس اولین قدم رو میفرمایید که خودت اون علاقه مندیه، اون ابتکاره، اون شوق و شور نماز در خودمون باشد. شاید خیلی جاها نیاز نباشه که اصلا بگیم.
درست. اگر خودمون از خودمون شروع بکنیم، سبک زندگیمون رو که سبک زندگی اسلامی یه قسمتش آموزش مسائل اسلامیه، اون هم با روشی که ائمه ما تبیین کردن، من عرضم اینه که سبک زندگی اسلامی ما نهادینه میشه و اگر نهادینه شد دیگه اصلا دیگران نمیتونن به همش بزنن. متاسفانه اینه که ما برای بچه هامون برنامه نداریم، دیگران
برنامه ریزی میکنن.
من همینجا اشاره کنم، اگه فرصتی، اگر باز بله برنامه دیگری بله دارید بفهم. اگه فرصت دارید من اشاره بکنم.
بله اشاره بفرمایید بزرگوار.
کسی آمد پیامک بعدی رو امام سجاد علیه السلام گفت آقا جان فلینظر الانسان الی طعامه، آیه کریمه قرآن، یعنی آدم ها باید به خوراکشون نگاه بکنن. سوال کرد این معناش چیه؟ آقا فرمودن هم خوراک جسمانی است، هم خوراک غیر جسمانی. چطور یک مادر اگر الان یه غذای مسموم باشه دادش بلند میشه، مادر مامان اون غذا مونده است نخوری، مسموم نشی. آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن یه مادر نسبت به فرهنگ دیگران باید دادش بیشتر بلند بشه. اگر یه مادری چنونچه مراقبه اینه که بچه غذای مسموم نخوره مراقبت میکنه، مواظبت از فرهنگ و آموزش و پرورش بچه هم باشه، مدرسه بچه دغدغه داشته باشه، بچه یه جور دیگه میشه. آقا فرمودن این منظور آیه اینه که فلینظر من علمه ممن اخذه و ممن اکتسبه. خیلی زیباست. یعنی وقتی که بچه به یه مدرسه میره، پدر و مادر با وظیفه نگاه کنن این بچه معلمش کیه، چی آموزش میده، متن آموزشش چطوریه، چطور یاد میگیره. پس بنابراین مدرسه و خانه دو مکان تبدیل و تبدل هستن.
بسیار عالی استاد گرامی. سوال بعدی، حالا میگم با توجه به که استاد عباسی یک سیاست زمانی استاد شما به خرج دادین و با اول مهر و بالاخره تربیت دینی روی بچه ها مباحث رو شروع کردین، سوالات ما خیلیاش رنگ و بوی تربیت بچه ها رو
دارن.
استاد پرسیدن که در واقع یک پدری که خاطره خوشی از نماز ندارند، یعنی وقتی بچه بودن من اینجوری برداشتم، هست جناب آقای جوادی از اردبیل برامون فرستادن که سلام علیکم، وقتی بچه بودم مادرم به نماز سختگیری نمی کرد. حالا دیگه این پیامش رو دیگه برداشت حضرت عالی. اما پدرم گاهی اوقات من رو به زور به مسجد می برد. امروز که صاحب فرزندی شده ام احساس خوبی نسبت به مسجد و بردن فرزندم به مسجد ندارم. چه کار کنم تا این که بتوانم ارتباط خوبی با مسجد برقرار کرده و فرزندم را مسجدی و ولایی بار بیاورم؟
آفرین برشون. من تشکر میکنم از ایشون که هم بیان خاطره کردن.
آره دیگه،
آره، معمولا گذشته چراغ راه آینده. گذشته چراغ راه آینده. من بیشون عرض میکنم که همونطور که عرض کردیم سبک زندگی از همین ریزها و درشتهای اطراف خودمون شروع میشه. خاطرات، خطورات، خوبیها، بدیها، شادیها، غمها، همه اینها سبک زندگی. خب شما خاطره خوشی از نماز بردن پدرتون ندارید، اما شما خاطره ناخوش رو تبدیل به خوش بکنید.
آها،
برگردونید، کارو الهی بکنید.
یعنی میفهمید که اون تجربه به کار بیاد.
همون که من عرض کردم.
آره.
به لقمان گفتن ادب رو از کی آموختی؟
از بی‌ادبی.
من نمیخوام بگم خدا اینا خاصه پدری
جسارت محضر پدری
ادبی کرده یا بد. نه، این اصلا نه، پدر ایشون در اون موقعیت شاید روش خیلی زندگی ها همینجور جواب میدادی. سبک زندگی در هر زمانی متغیره. من به ایشون عرض میکنم که شما الان ببینید خانوادتون، زندگیتون، شرایط بچه‌تون، شرایط تربیتتون، شرایط تأثیرتون چطوری میتونه تأثیر داشته باشه. گاهی وقتا شما یه اسباب بازی برای بچه میگیرید، بچه رو مسجدی میکنید و از خوبی‌هایی که میتونید و خوبی‌های بچه و امتیازهای خوب بچه، من بهشون عرض میکنم یه وقت میبینید شما شرایطی داشتید که در اون موقع در فرزندیتون جز به اجبار به راه نمی آمدید و اجبار باعث می شد که شما مسجدی بشید. یه مقداری هم همه رو نقص رو برنگردونیم به پدر و مادر. گاهی وقتا برگردونیم به شرایط زمانی و مکانی خود بچه. چرا پدر و مادر گاهی وقتا باید بچه رو مجبور کنن؟ با کمال صراحت عرض می کنن.
یعنی می فرمایید اون، حالا نمیخوام به این قاطعیت یا همچی چیزی، یعنی میفرمایید که اون پدر گاهی کار درستی میکرده است؟
بله، من نمیخوام بگم گاهی، بله، من مثال میزنم. آقا اگر یک روزی مادری مواجه شد بچهش الان کمبود ویتامین پیدا کرده، آها، کمبود زندگی پیدا کرده، غذا نمیخوره
دیگه، مجبوره دیگه،
یا بچه رو بگیر تا من یه مقداری خوراک مقوی به این بچه بدم، قورت بده نمیره. اگر یه فضای آمد که بچه زندگی الهیش دچار نقص شد، اول نصیحت، تشویق، ترغیب، اگر نشد بدیم خدا، اگر کسی نماز نخواند این گونه و این گونه.
خب استاد این مراحلی که فرمودید برای قبل از بلوغ هم هست؟
گاهی وقتا منتاز ظریف.
میدونی چرا؟ چون که دوست بزرگوارمون آره دوست بزرگوارمون راجب قبل از بلوغ و میگو اصلا نماز به من برمان واجب نشده بود.
بله منتها ظریف
ظریف
ظریف، یعنی محبت بفرمایید اجبار رو بگید نیمه اجبار، منتها نباید با خشونتی که بچه زده بشه، با روش های خاص. حالا ما انشالله تبارک و تعالی در سبک زندگی یک روز وارد اصلا تعلیم مناسک و عبادات، یکی از فرازهایی که انشالله انشالله و هزارون انشالله اگر عمری باشه ما برسیم در سبک زندگیمون، من برای سبک زندگی ساختار خاصی دارم، انشاءالله برسیم به چگونگی دعوت کودکان، چون من به لحاظ سنین هم سبک زندگی رو بیان میکنم. اون تا الان سوالی کردن میخواستیم بی جواب نمونن، هر یکی از اینها موقعیتاش فرق میکنه. تازه ما باید در سبک زندگیمون بیاییم انشاءالله انشاءالله و هزارون انشاءالله یه سبک زندگی کلی بیان بکنیم و یه سبک زندگی منطقی و مناطقی و محلی و مختلف و اوضاع و احوال. سبک زندگی اسلامی به لحاظ کلیاتش همجایی، اما به لحاظ اجراییاتش
خیلی جزئیات
خانوادگی. ما من کمال صراحت عرض میکنم سبک زندگی الهی انسانی انسان و الهی انسان از فرد شروع می شود و فرد در زمان و مکان مخصوصی است. و من با کمال صراحت عرض می کنم بعضی ها غیر متخصصانه و غیر کارشناسانه مسائل اسلامی نعرف رو نزنن، من با کمال صراحت عرض می کنم ائمه ما پیامبران الهی سید الرسول ائمه ما سبک اسلامی زندگی اینها اسلامی بود، اما به لحاظ زمانهای خاص متغیر بود. چگونگی سبک زندگی اسلامی رو معرفی کردن و پیاده کردن مختلف بود. شما الان در آغاز برنامه اشاره کردید به شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام سلام الله علیه که امروزی که گذشت روز شهادت ایشون بود، حالا که صحبت به اینجا کشیده شد اصلا سبک زندگیشون رو ببینید. اگر از من طلبه بپرسن که زیادم پرسیدند و جواب دادیم و جواب میدیم ایشون هنر امامتشون در چه بود، من عرض میکنم هنر امامت ایشون اتفاقا فکر میکنم 8-9-10 سال گذشته هم در همین شبکه ولایت در یه برنامه مستقیمی برای ایام شهادت و رحلت ایشون من عرض کردم، حالا نمیدونم 25 محرم بود یا 12 محرم و الحرام. هنر امامتی ایشون این بود که فضای حاکم در بعد از واقعه عاشورا را ایشون اون سبک زندگی اموی رو که با این حادثه به وجود آوردن ایشون هم اون سبک رو تغییر داد، یه سبک خوبی نهادی کرد. این هنر امام سجاد علیه السلام، این عنایت کنید، هنر یه پدر و مادر اینه که اگر یک سبک زندگی غلطه اونو هنرمندانه و متعهدانه اینو برگردون و این با درایت باید باشه و با عنایت هم باید باشه.
غلط شد، یعنی ما داریم که توی ذکر نمازشون نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام رو لعن میکردن توی ذکر نمازشون.
بله بله. حالا اینجوری اشاره اجازه بدید من یه مطلبی رو اشاره بکنم. جناب ابوالفرج اصفهانی یک کتابی داره به نام الاغانی، یه مطلب عجیبی نقل میکنه، میگه بعد از واقعه عاشورا اموی هایی که مسلط شدن بر اوضاع و احوال دو تا کار رو نهادینه کردن تا امت اسلامی واقعه عاشورا رو فراموش کنن. من تقاضا می کنم از بیننده های عزیزمون، از بیننده های فرهیختمون، شبکه ولایت و محبت و مودت و دقت های اهل بیت به این مطلبی که دارم عرض می کنم دقت کنن. ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی میگه اموی ها برای این که واقعه کربلا رو تحت الشعاع قرار بدن، فرزند رسول الله شهید کردن آسان نیست، صحابه بودن تو دوتا طرف آسان نیست. بیش از 50 سال فاصله نشده فرزند رسول الله را به مقتل و مذبح کشوندن. شما این تفکر بفرمایید. ایشون میگه دو مطلب رو عموی ها نهادینه کردن تا بتونن واقعه کربلا رو تحت پوشش قرار بدن. این دو تا مطلب، یک اختلاف طبقاتی بود، یه عده در مکه و مدینه نخلهاشون به شمارش در نمی اومد، اما یه عده دم مسجد مکه و مدینه نشسته بودن گدایی می کردن، یعنی برای امور روزمره‌ای و نان شبشون مونده بود. و مهم این که گدایی می کردن، پول گدایی رو نمی بردن نان بخرن. کار دوم، لاابالیگری رو نهادینه کردن. پول گداییشون رو می آمدن می بردن، آوازخوان‌های مکی و مدنی جا به جا می‌شود. مدنی‌ها می‌آمدن آوازخوان‌های مکی رو دعوت می‌کردن. همین ابوالفرج نقش ببینید امام سجاد چه کردن. همین ابوالفرج
نقش
امام سجاد علیه السلام. ابوالفرج اصفهانی میگه که یک روز از روزها در یکی از محله‌های مدینه آوازخوان مکی آورد. همین اونم نه طبقه مرفع، طبقه متوسط و دون متوسط و به تعبیری گدا و گدازاده های مدینه آوازخوان آوردن. ایشون میگه که امام سجاد نزدیک مغرب به طرف مسجد میرفتن، یه جمعیتی پشت سر حضرت را افتاد، سر دوراهی رسیدن، یه راه میرفت اون طرف اون محله آوازخوان کاباره، یه میامد طرف مسجد مدینه. ایشون میگه که کسانی که پشت سر حضرت رفتن از عدد انگشتان دست بیشتر نبودن، یعنی بیش از 10 نفر نبودن. ایشون میگه در اون شب اینقدر جمعیت در اون محفل و مجلس جمع شد که سقف بر روی جمعیت خراب شد. این وضعیت امام سجاد چه بردن.
حالا
من عرضم این هنر امام
با ترجمه که استاد گرامی ما کمتر از 30 ثانیه زمان داریم.
بله بله.
آره اگر
همین اشاره بکنم باشم. هنر امام سجاد علیه السلام این بود که در این وضعیت آمدن عبادت و ارتباط با خدا را نهادینه کردن. من عرضم اینه، این همه در همه زندگی ها جواب میده. هر موقع مشکلی آمد ما خدا خدامون بلند بشه، از مشکل استفاده کنیم، ارتباطمون
قرار ارتباط با
و نتیجه اش صحیفه مبارکه سجاد. پس نتیجه این که سبک زندگی اسلامی ارتباط با خداست، ارتباط با خدا را ما سعی کنیم با هر روشی که میتونیم نهادینه بکنیم.
بسیار از شما تشکر میکنم استاد گرامی، حضور ارزشمند و نکات فوق العاده جذاب و البته کاربردی حضرت حجت الاسلام المسلمین نفسی. خیلی زحمت کشید استاد گرامی از حضورتون، ارزشمندتون در برنامه سبک زندگی. چهارشنبه ها ما رو فراموش نکنید، ساعت 7:30 بعد از ظهر تا 8:30 انشالله در خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که بتونیم سبک زندگی رو ترویج بدیم. با ما هم همراه باشید تو طول این یک هفته. اگر سوالی داشتید برای ما بفرستید، دوستان نگه می‌دارن و انشالله در طول هفته انشالله ما در خدمت شما هستیم. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسو خیلی رحمت. متشکرم.